بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. نعم قد یستفاد من استصحاب البراعه السابقه از ذنبها فی ما بعد الشر. بحث ما در رابطه با توضیح عبارتهای محقق در دو کتاب فقهی و اصولی است. عبارت محقق در معارج تحلیل شد، ایشون در این عبارت تفصیلی نداده بودند بین عام البلوا و غیر عام البلوا. علاوه توضیحی که محدث استرابادی دادن به این عبارت مربوط به حکم واقعی توضیح دادن، با اینکه استدلالات محقق مربوط به حکم فعلی منجز بود. ایشون می فرمود اگر ما بررسی کردیم در یه حکمی دلیلی پیدا نکردیم، از اون ادله چه مضبوط نزد ما، اون وقت شارع مقدس بیاد من مکلف رو تکلیف کند به اونی که لا طریقه الال علم به، من طریقی ندارم به اون چه به اون تکلیف علم پیدا کنم، این تکلیف به ما لا یطاقه، این تکلیف به ما لا طریقه الال علم بهه. خب این اصلا در بحث حکم فعلی منجزه، یعنی اینجا این حکم فعلی منجز نداریم، اینو خوندیم. اما آیا از این روش میتونیم نتیجه بگیریم حکم واقعی هم نداریم یا نه؟ مرحوم شیخ میفرماید ممکنه بعضی وقتا ما از براءت برسیم به این که حکم واقعی هم نیست، یعنی براءت اصلیه، نه از اون اصل و دلیل عدم و دلیل دلیلون علل عدم، اونو چه دیروز بررسی کردیم، گفتیم این ظن میاره نسبت به حکم واقعی، و حرف محقق هم اصلا مربوط به حکم واقعی نبود، حکم فعلی منجز بود. اما لو فرسه بیاییم نسبت به حکم واقعی اینها رو اجرا کنیم، گفتیم اون عدم الدلیل ظن نمیاره، اونم با یه شرط، هم فحص کنیم و هم مانعی نباشه، عام البلوا هم باشه مانعی هم نباشه، چه مفصل توضیح دادیم. اما با براءت اصلیه، یعنی با استصحاب براءت، استصحاب براءت ازلی، عدم ازلی، میگه اینجا هم ما نهایت چیزی که میتونیم نسبت به حکم واقعی بگوییم ظن پیدا میکنیم، حکم واقعی نیست، اگر بود و پیدا میکردیم دیگه، این ظن چه اعتبار نداره. پس ما دلیلی به شکل یقین بر نفی حکم واقعی نه از راه عدم الدلیل دلیلون العدم داریم، نه از راه استصحاب ازلیه، به حکم واقعی ما دلیل قطعی داشته باشیم بر نفیش نداریم. چرا؟ دلیل ظنی میشه هر دو استفاده کرد، اما این ظن هم اعتبار ندار. خب برگردیم ببینید، پس ما دو تا اینجا دلیل داریم، یک استصحاب ازلیه، چه بهش اصطلاحا محقق فرمودن استصحاب حال العقل. ازلا حکم نبود، الان هم استصحاب میکنیم. این استصحاب ازل یعنی حال العقل که اصطلاحا میگن، یا به شکل اینکه قبلن، قبل از شرع حلال حرامی نبود، الزاماتی نبود، وجوب و هر حرمتی نبود، یا میگیم حال الصغر، حال الجنون. اونی که استصحاب ازلی است اون همون اولیه که بیایم بگیم قبل از شرع الزاماتی نبود، الان هم به شرع هیزه. اینو میگن استصحاب حال العقل یا براءت اصلیه یا عدم استصحاب عدم ازلی. خب این یک. دو، قاعده عدم و دلیل، دلیلون علی عدم، دلیل پیدا نکردیم، این خودش دلیل است بر عدم. خب این دو با هم چه فرقی دارن؟ مرحوم شیخ می فرماید این دو با هم فرقشون این است، در اون استصحاب عدم ازلیه حالت سابقه ملاحظه میشه، سابقاً نبود الزامی، الانم به شرح ایزن، سابقاً حرامی نبود، الانم به شرح ایزن، وجوبی نبود، الانم به شرح. پس حالت سابقه ملاحظه میشه به شکل عدم ازلی. اما در عدم الدلیل، دلیلون علی العدم، ما به حالت سابقه ملاحظه ای نداریم، میگیم این چلان بررسی کردم و نیافتم، عدم الدلیل، دلیلون علی العدم. پس چرا به اینم مرحوم محقق گفت استصحاب؟ خب چون حکم سابق رو برداشتیم ولو نه به لحاظ این چه حالت سابق رو ملاحظه کردیم، ممکنه ما حکم سابق رو برداریم با لحاظ دیگر. با کدوم لحاظ؟ مثلا با همین لحاظ که عدم الدلیل، دلیلون علی العدم، نه به اعتبار این چه حالت سابق بود، به اعتبار این چه عدم الدلیل، دلیلون علی العدم. چون حکم سابق رو برداشتیم، ما استصحاب رو مجازن به کار برده ایم. یعنی محقق حلی اینجا گفته اینم یه قسم از استصحاب مجازنه. مقسم استصحاب نه حالت سابق رو در نظر گرفتن، مقسم از استصحاب، مراد از کلمه استصحاب یعنی طبق حالت سابق حکم دادن، نه با ملاک حالت سابق. حکم ما متناسب با حالت سابق شد، ممکنه با ملاحظه حالت سابق حکم کردیم، اون وقت استصحاب حقیقیه، ممکنه بدون ملاحظه او ولاچه منطبق با حالت سابق شد. چه دلیل عدم الدلیل مثل اینه، پس مجازن استصحاب. این یه فرق بین این دو قاعده. فرق دوم، استصحاب عدم ازلی یا استصحاب حال العقل فقط در شرعیات به درد میخوره، یعنی دیگه در مباحث عقلی نمیشه استفاده کرد، احکام عقلی. ولیکن میبینید در کتابهای الهیات و کلام از این عدم و دلیل، دلیل و نلال عدم میشه، در مثلا نبوت استفاده کردن، در سایر جاها. اگر مثلا یکی از ادله ای که برای توحید آوردن، گفتن اگر خدای دیگری هم بود اونم پیامبرانی میفرستاد. عدم و دلیل، دلیل و نلد عدم. بررسی کنید ببینید در احکام عقلی هم از این از این قاعده استفاده کردن. پس عمست این قاعده هم در احکام عقلیه هم غیر عقلیه. قاعده استصحاب مربوط به احکام شرعی است، این از این لحاظ اخصه، ولی از یه جهتی اونم اهمه، در احکام شرعی هم در موضوعات هم در حکم. در موارد شرع بعضی وقتا حکم رو استصحاب میکنیم، استصحاب حکم میشه، مثلا حرمت رو، وجوب رو. بعضی وقتا نه، موضوعی که دارای حکمه، حیات زید رو، عدالت زید رو میتونیم استصحاب کنیم. اما در عدم الدلیل دلیل علی العدم، در شرع استفاده کنیم فقط نسبت به احکام قابل استفاده است، نسبت به موضوع نه. یعنی نمیتونیم مثلا بگیم من بررسی کردم دلیلی بر مسکریت این مایه پیدا نکردم پس این مایه مسکر نیست، نه، نسبت به موضوعات اون جاری نمیشه. پس رابطه این قاعده و استصحاب رابطه عموم خصوص منوجه، از لحاظ مورد حساب کنیم، عقلی شرعی این قاعده عام و موردنه، از لحاظ شرع موضوع و احکام حساب کنیم اون یکی عامه، یعنی اون هم موضوعات هم احکامه، این نه. خب این بیانات برای چیه؟ میخواییم بگیم که اینا دو تا دلیل مستقلن، ممکنه در یه جایی هم جمع بشن، یعنی بیاییم در یه موردی هم استصحاب عدم ازلی جاری کنیم هم قاعده عدم الدلیل دلیل علی العدم. اما دو تا دلیل مستقلن، محقق هلی اومده در این قاعده دلیل عدم الدلیل دلیل العدم تفصیل داده بین این که این رو در کجاها میشه اجرا کرد، در عام البلوا، نه در غیر عام البلوا. این دیگه معناش نیست در استصحاب براءت ازلی هم تفصیل داده، اصلا اینا دو تا قاعده و دو تا دلیل و دو تا مطلب جدایی هن. پس آقای محدثی چه یا عالمی چه میاید میگید محقق هلی تفصیل داده در براءت بین عام البلوا غیرام، نه، ایشون در براءت تفصیل نداده، ایشون تفصیل داده در این عدم الدلیل. این عدم الدلیل هم بعضی وقتا با استصحاب براءت ازلی منطبق میشه، بعضی وقتا منطبق نمیشه. این دلیل بله قصور داره، این دلیل در عام البلوا میشه به کار برد، این معناش این نیست در شک در حرمت همیشه این دلیل داریم پس تفصیل قائلیم، نه، در شک در حرمت با بعضی وقتا با استصحاب عدم ازلی مسئله رو حل میکنیم، در استصحاب عدم ازلی هم که ما تفصیل ندادیم بین عام البلوا و غیر عام البلوا. این خلاصه بحثی است که در اینجا هست. بخونیم. نعم گد یستفاد، و این پاراگراف مربوط به درس دیروزه، چه آیا از عدم الدلیل دلیل عدم به حکم واقعی میتونیم برسیم، یعنی نفی حکم واقعی هم بکنیم؟ گفتیم ظن نمیشه، یقین نمیشه، اونم با فقط با در عام البلوا، اونم فقط به شکل عام البلوا، نه، به شرط اینکه مانعی هم نباشه. میگه همین منطق ظن پیدا میکنیم به نفی حکم واقعی، در اون یکی هم ممکنه پیدا بشه، در اون استصحاب براءت ازلی، اما بازم ظن. این مربوط به ادامه درس دیروز. نه گد یستفاد، و بعضی وقتا استفاده میشه از استصحاب براءت ازلیه، از ظن و بها، ظن به وسیله ظن استفاده میشه به براءت، ظن به براءت سابقی، فی ما بعد از شر، بعد از شر هم ظن ناصل میشه، یعنی نسبت به حکم واقعی ما میگیم براءت سابقه. دقت کنید ها، این پاراگراف مربوط به حکم واقعیه، بعضی وقتا زن ناسل میشه. چما سیجی ام بعضهم لاچن لا من باب لزوم تشریف به ما لا یتاق. اما این زن از این استدلال نیست که تشریف لازم میاد به اونی که در طاقت انسان نیست، در طاقت مکلف نیست، چه گفتیم مربوط به حکم فعلیه. نه، از اون جهت نه. زن ناسل میشه چه حکم واقعی انگار نیست، اما این زن چه معتبر نیست. این تمام شد. و من هنا یعلم، از همین تبیینی که ما گفتیم دو تا قاعده داریم، استصحاب ازلی و عدم الدلیل، یعلم ان تغایر القسمین الاولین من الاستصحاب، اون دو تا قسم اول در کلام معتبر، معتبر استصحاب رو سه قسم کرد، اون دو قسم اولش چه فرقی با هم دارن به اعتبار کیفیت استدلاله. به این اعتبار از سه نحوه استدلال هاشون فرق میکنه. حیث ان منات الاستدلال فی هذا القسم، منات استصحاب در این قسم، یعنی در این چه عدم الدلیل دلیل عدم، الملازمه بین عدم الدلیل و عدم الحکم، میخواد بگه ملازمه است، وقتی من دلیلی پیدا نکردم حکمی هم در کار نیست حتما. بین این ملازمه، چون ما منابع ادلمون، منابع احکاممون مضبوطه، بررسی کردم دلیل پیدا نکردم حتما حکم نیست، ملازمه ادعا میکنه. ما قطع نظر ان ملاحظت الحالت سابقه، بدون این حالت سابقه ملاحظه بشه، فقط با نگاه به ملازمه نفی حکم میکنه. خب پس اگر با نگاه به ملازمه نفی حکم میکنه، چرا اسمشو استصحاب گذاشته؟ فجعله من اقسام الاستصحاب، این ملازمه رو حکم به منات ملازمه رو، این قسم را چه به منات ملازمه حکم میکنه، از اقسام استصحاب شمردن، مبنی مبتنی است علی ارادت مطلق الحکم، مبتنی بر این است که مرادش از استصحاب در مقسم چه گفت سه قسمه، مرادش مطلق حکم بر طبق حالت سابقه است، نه به ملاک حالت سابقه، منطبق با حالت سابقه حکم کرده وقتی شک میکنه، ولو لدلیل آخر، ولو به خاطر این، نچه چون حالت سابقه این بود پس حالانم ماکان، نه به اون لحاظ نه، غیر الاتکال للحالت السابق، به خاطر ملازمه بین عدم الدلیل و عدم الحکم، به این خاطر حکم کرد، نسبت به حالت سابقه نتیجه یکی شد، اما معیار فرق میکنه، ملاک فرق میکنه. پس حتی حالت سابقه رو هم ندانیم اینو میشه اجرا کرد. فیجری فی ما لم یعلم فیه الحالت السابقه، چون ملاک استدلال ملازمه بین عدم الدلیل و عدم الحکمه. اما منات و معیار استصحاب براءت ازلی چیه؟ اون حالت سابقه است. و منات الاستدلال فی القسم الاول ملاحظه الحالت السابقه، حتی ما عدم العلم به عدم الدلیل للحکم، حتی جایی که ما علمم نداریم به این که دلیل نیست بر حکم، یعنی لزومی نداره به این نتیجه برسیم که آیا نتیجه من این باشه چه عدم العلم به عدم الدلیل، چه بتونیم با عدم الدلیل برسیم به عدم الحکم، نه علمم به این حدم نرسیده ایم که علم نداشته باشیم به عدم الدلیل، حتی به اینم نرسیم که مجرای اون یکی بوده، میتونیم استصحاب عدم ازلی بکنیم. و یشهد لما ذکرنا، به این که اینها دو تا دلیلن، دو تا قاعده جدایین و با مغایرت اعتباری دارن. اینجا مغایرت اعتباری نه اینجا دوتا دلیل اعتباری هن. این اعتبار در مقابل حقیقت نیست، این اعتبار یعنی ملاحظه. دوتا مغایرت ملاحظه‌ای دارن، در یکی حالت سابقه ملاحظه میشه و استصحاب براءت ازلیه میشه، در یکی حالت سابقه نیست، ملازمه بین عدم الدلیل و عدم الحکمه. اینو میگن مغایرت اعتباری. و یشهد لما ذکرنا من المغایرت الاعتباریه، یعنی ملاحظه اعتباری در یکی حالت سابقه ملاحظه میشه، در یکی ملاحظه نمیشه، نه به معنای اعتباری اصطلاحی. ان الشیخ، ببینید در یه جایی شیخ اومده بر یک مطلبی استدلال کرده، شیخ طوسی، اما به قاعده عدم و دلیل استدلال کرده، نه به قاعده استصحاب ازلی. اینا با هم فرق میکنن. میشه در یه جای به یک استدلال کرد، به اون یکی نه. ان شیخ لم ی... یه مسئله فرع فقهیست. فردی آب نداشت، تیمم میکرد، تیمم کرده بود و نماز میخوند، در اثنای نماز وجد الماء. خب اینجا این تیممش باطله، باید وضو بگیره و نماز بخونه یا نه تیممش رو ادامه میده؟ نسبت به این نماز تیمم درسته، ولو وجد الماء فی اثنایه. اینجا چه چیز رو استصحاب کنیم؟ استصحاب صحت تیمم بکنیم؟ تیمم مثلا در اول شروع به نماز صحیح بود، الان هم در اثنا صحیحه یا نه؟ موضوع چه عوض شد؟ وجدان الماء پیدا شد. این چه نمیتونیم؟ ایشون نکته دیگری میگه، میگه ببینید ما دلیل نداریم بر انتقاض تیمم. آیا این تیمم نقض شده یا نه؟ دلیل نداریم در این مورد. یعنی در اثناء الصلات این گونه اتفاق بیفتد، به عدم الدلیل دلیل عدم استدلال کرده، نه به استصحاب ازلی. میفرماید و یشهد لما ذکرنا ان الشیخ لم یقل، شیخ فتوا نداده به وجوب مضی المتیمم، که واجب ادامه بدهد شخصی که با تیمم نماز میخونه، اون متیممی که الواجد للماء فی اثناء صلاته، اون متیممی که در اثناء نمازش آب پیدا کرده، فرموده باید ادامه بده. اما لم یقل به وجوب لعجل الاستصحاب، به خاطر استصحاب نگفته. قال بهی، به این مضی، وجوب مضی فتوا داده، لعجل ان عدم الدلیل دلیل العدم، به خاطر این قاعده که ما دلیلی بر انتقاض تیمم نداریم، شکست شدن تیمم نداریم، پس این عدم الدلیل دلیل العدم. خب یه نکته دیگرم، نه بله، هازل قسم الثانی، این قسم دوم، یعنی بحث عدم الدلیل، اعم مورد من الاول، از لحاظ مورد از اولی اعم، از استصحاب براءت ازلی که از بیرون توضیح داده بودم، لجریانه فی الاحکام العقلیه و غیر عقلیه، هم در احکام عقلی جاری است هم در غیر عقلی جاری است، كما ذكره جماعه من الاصولی. اما استصحاب براءت ازلیه فقط در احکام شرع است، یه جهت عمومیتی هم اون داره، اون جهت عمومیت هم این است، اون در هم در شرع هم در حکم استصحاب میشه کرد هم در موضوع. اما این عدم الدلیل دلیل عدم، اگر در شرع بخوایم اجرا کنیم فقط در حکم، در موضوع نه. پس اینا خصوص منوت هم. با این تحلیل اگر در یکی از اینها ما تفصیل قائل شدیم، به اون یکی ارتباط نداره. ولحاصلو انه لا ينبغی الشک. خلاصه با این تحلیل و بررسی سزاوار نیست ما بیاییم شک کنیم فی ان بناء المحقق علی التمسک بالبراءه الاصلیه، چه بنای محقق بر این است در جایی که شک در حرمت هست، یعنی شبهات تحریمیه شک در حرمت، بنای محقق بر تمسک به براءت اصلیه است. اون تفصیلی هم که محقق در المعتبر داده مربوط به اون قاعده عدم الدلیل دلیل علی عدمه، فرض کردیم اون قاعده با این امور خصوصی منوچه، اینطوری نیست اون قاعده رو تفصیل داد پس حتما اینا هم تفصیل داده. چما یظهر من تتبع فتاوی فی المعتبر، چنانچه اگر فتاوای محقق رو در کتاب المعتبر شما تحقیق کنید، در خود المعتبر میبینی که خودش هر جایی شک فی الحرمت پیش اومده براءت جاری کرده، دیگه اونجا بین عام البلوا و غیر عام البلوا تفصیل قائل نشده. پس این نشون میده که تفصیل محقق مربوط به براءت نیست، تفصیل محقق مربوط به اون قاعده است. یه نکته ایم عرض کنم خدمتتون، پس کتاب معتبر رو هم بررسی کردیم، معارض رو. اصلا معارض مربوط به حکم فعلی بود، هیچ تفصیلی هم نبود و محدث استرابادی تفسیری که کرده بود معارض رو تفسیر منحرفی بود، چون ایشون برده بود مطلب رو به حکم شعنی، به حکم واقعی، با اینکه مراد محقق حکم فعلی و حکم منجز بود. این یه نکته. خود توضیحی هم که داده بود خودش فی حد نفسه هم باطل بود، چون صرف عام البلوا بودن نتیجهش نفی حکم واقعی نیست، عام البلوا بودن به اضافه منع من النشر، اینم باید اضافه بکنم. اما مربوط به معتبر عرض کردیم این دوتا قاعده است، جداست، تفصیل هست در المعتبر، تفصیل داده، اما تفصیل داده بین عام البلوا و غیر عام البلوا در اون قاعده، نه در براءت اصلیه. اما یه نکته اینجا تاریک موند در کتاب المعتبر. خلاصه در کتاب المعتبر مرادش محقق حکم فعلیه یا حکم شعنیه، حکم واقعیه، هر کدام باشه بازم اینجا درست شیخ اونجا رو توضیح شفاف ندادن نسبت به این مسئله، اما اصل مراد شیخ این بود که اینها دو تا قاعده جدایین، در یکی تفصیل دادن دلیل نیست در اون یکی هم تفصیل داده. یک، خود کتاب معتبر رو بررسی کنی میبینی نسبت به براءت تفصیلی نیست، فتاوایی که در کتاب فقهی المعتبر هست در شک فی الحرمت براءته نه تفصیل در براءت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.